یک فرایند تولید دانشی رو ما باید در پیش بگیریم. در گام بعدی اومد به نظارت و مراقبت پرداخت. حواست باشه تو یک مراقب درونی داری، باید نفست رو قبل از دیگری محاسبه کنی. مثال اون تاجری رو زدیم که وضع کار و کاسبیشو خودش اول رسیدگی میکنه،
هی نظارت بیرونی ها
بله. و بعد نظارت بیرونی رو داریم که متوجه حاکم جامعه است. و در نهایت تثبیت وضعیت مطلوب کنونی در گروه تشویق و تنبیهه. یک بازخورد عادلانه بدیم به افرادی که نیکوکارن و افرادی که خدای نکرده گناهکارن. در ایستگاه پایانی این جلسات میخواییم به این سوال پاسخ بدیم. هدف نهایی این نظام تربیتی چیه؟ فردی که با این روش های دقیق رشد کرده چه ویژگی هایی داره؟ و خب این ویژگی ها رو میخواییم در سه ساحت در هم تنیده بررسی کنیم. یک، ویژگی های شناختی این فرد، اندیشه و نگرشش به چه صورته؟ ویژگی های عاطفی این فرد، قلب و احساساتش در گروه چه مواردی است؟ و ساحت سوم، ویژگی های رفتاری اون فرده، چه رفتاری این آدم در جامعه انجام میده. اگر موافق باشید از ویژگی های شناختی اون فرد صحبت کنیم. ما در این ساحت شناختی میخواییم به اصلاح اندیشه و نگرش اون فرد اشاره کنیم و مبنامون برای این بحث نامه 53 و همچنین در تکمله اون نامه 31.
بله.
امیرالمومنین در تفصیل بحث میفرماید اولین و اساسی ترین تحول در اندیشه و نگرش فرد تربیت یافته در مکتب علویه. یعنی تربیت علوی نرم افزار ذهنی آدم رو بازنویسی میکنه و در این نرم افزار، به قول معروف، قلب این نرم افزار ریشه کن کردن خودمحوریه. تا زمانی که یک آدم خودش رو بالاتر از همه میبینه، خودش رو دانای کل، عقل کل میدونه، هیچ اصلاحی درش رخ نمیده. در نامه
تجاوزگر اصلا استفاده نمیکنه.
خودم هم خودم. خودم هم خودم. ایاک والاستثار بمن ناس فیه اسوه، از امتیاز خواهی و اختصاص دادن چیزی به خود بپرهیز، خصوصا در اون چیزی که همه مردم نسبت بهش یکسانن. کسی که تربیت علوی پیدا کرده میدونه در امور عمومی با دیگران برابره. وقتی که خودمحوری هم کنار بره، طبیعتاً آدم خودش رو برابر دیگران بدونه. یک به قول معروف قراری با دوستان گذاشتیم، خودمحوری که کنار بره خیرخواهی جاش میاد. اون چیزی که واسه خودمون میپسندیم و واسه دیگران هم میپسندیم. چقدر این احساس زیباست، چقدر جامعه اسلامی قشنگ ترسیم میشه. جامعه ای که امیرالمومنین اشاره کردن به فرزند خودشون، ای پسرم نفس خودت رو ترازو قرار بده، آنچه را که برای خودت دوست داری برای دیگرانم دوست بدار. یک ترازوی شناختیه. آیا دوست دارم دیگرانم این رفتار رو در قبال من انجام بدن یا خوشم نمیاد؟ اگر ما به این ترازوی شناختی تأمل کنیم، بخوایم ازش استفاده کنیم، دو تا اتفاق خوب میفته. حکمت 360 و همچنین خطبه 193 رو من ازش بهره میگیرم. یه مقدار زیاد شد استناداتمون در این برنامه، اما ارزشش رو داره. ارزشش رو داره که تبرق بیشتری بخوره. حکمت 360 و خطبه 193 رو من ازشون کمک میگیرم. میخوام بدونم وقتی که آدم خودمحوری رو کنار بذاره چه اتفاقی میفته. یک، حسن ظن. وقتی که دیگه به دیگران بدبین نباشی، احساس نکنی که هی اون آقا میخواد کلا بذاره سرت، اون یکی میخواد زیر پاتو خالی بکنه. وقتی بهشون اعتماد داشته باشی، حسن ظن به وجود میاد. چقدر دلها آرامش بگیره اگه فکر میکنی اون مغازه‌دار، اون نمیدونم آقای املاکی میخواد بهت کمک کنه تا مثلا بهترین خونه رو در اختیارت بذاره. امیرالمومنین در حکمت 360 میفرماید شایسته نیست به سخنی که از دهان کسی خارج شد گمان بد ببری، چرا که برای آن برداشت نیکوی میتوان داشت. ایشون به دنبال بهترین برداشت از رفتار دیگرانه. شاید بگیم خوشایند نباشه، اما الان ما بخوایم با دیگران ارتباط برقرار کنیم، آیا حسن زن داریم، آیا مثلا احساس میکنیم داره اون کالا رو به همون گرون میفروشه، داره به همون مطابق قیمت میفروشه، به کسی مراجعه میکنیم احساس میکنیم میخواد گره از کار ما برداره یا میخواد یه گرهی هم تو کار ما ایجاد کنه. اینا رو صرفا سوال
بدبینی نباید باشه.
آره بدبینی نباید باشه. چقدر آدم آرامش میگیره تو اون جامعه. و خروجی دوم عفو و گذشته. امیرالمومنین میدونه انسان ها جایز الخطان و لذا کسی که در دامان ایشون تربیت پیدا کرده گذشت رو نشونه ضعف نمیدونه، نشونه قدرت شناختی خودش میدونه و تسلطی که بر نفسش داره. خطبه 193 رو اشاره کردم. خطبه 193 معروفه به خطبه متقین. ایشون در اوصاف متقین میفرماید انسان پرهیزگار ستمکار خود را عفو میکند، به آن که محرومش ساخته میبخشد و به آن کس که بریده میپیوندد. این ببینید یه کار فعالانه است.
بله.
نه به هر کسی. کسی که به ظلم کرده رو ببخشش، کسی که ازت چیزی رو قاپیده بهش باز کمک کن ببخشش. به نظر من بهش میگن این یک شناخت فعال، نه حتی انفعال، که بگیم اون آقا که در حالا نمیدونه آدم خوبیه نه آدم بدیه، کسی که به بدی کرده رو بهش خوبی کن. این از ویژگی های شناختی نظام تربیتی.
بارزش هم آقای میرلوهی بخششی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به وحشی قاتل عموی گرامیشون
بله،
داشتن.
بله اصلا حضرت عبدالله
بله بله
در گودال قتلگاه. ببینید اینا بی نظیره، یعنی اتفاقی که شاید برای ما درصدی شاید میگم باز از این مثالای عوامانه بزنیم، کسی که جلوی ما یه لای میکشه رو تا آخر مسیر میخوایم یه بوغی یه فشاری بهش بیاریم، حالا خدا نکره پاره تن ما رو از بین ببره، بازم میخوایم مثلا هدایتش کنیم، بازم خوبی واسش بخوایم. خیلی
دقیقاً همطوره.
ویژگی های دوم ویژگی های عاطفی قلب و احساسات اون فرده. وقتی که شناخت و اندیشه اون فرد اصلاح شد نوبت به عواطف و احساساتش میرسه. باز من ارجاع میدم به نامه 31، جایی که خب اصل محوری رو گفتیم، مهرورزیه. اگر موعظه‌ام میخوایم بکنیم بر اساس عشق مطلق باشه. روابط اجتماعی رو ما چقدر الان در روابط اجتماعیمون در روابط خانوادگیمون متاسفانه گرفتاره قطع رحم ها هستیم. یه استراتژی فعالی ما باید برای ترمیم روابطمون داشته باشیم. به نوعی ما باید به دنبال باز کردن گره ها باشیم. اگر با کسی خوب هستیم هنر نیست که باش رفت آمد میکنیم. با اون مثلا خدای نکرده برادر، دایی، خاله، عمویی که گره خورده روابطمون نمیذاره جریان روابط، جریان صله رحم برقرار باشه، ما باید به دنبال اون رفتیم. چنان که امیرالمومنین میفرماید چون برادرت از تو جدا گردد تو پیوند دوستی را برقرار کن و اگر روی برگردان تو مهربانی و نزدیک کن. این خیلی مهمه که اون هم عرض کردم در نامه 31 اینطوری من برداشت میکنم که فرد رشد یافته در مکتب علوی خودش مسئولیت ترمیم رابطه را میپذیره و دنبال این نیست که حتی اگر تقصیرم برگردن او نبوده و طرف مقابل تقصیر داشته منتظر بشینه بگه آقا تا اون عذرخواهی نکنه من نمیام، تا نیاد از کارش ابراز پشیمونی نکنه من نمیام، دایی ندارم، برادر ندارم، خواهر ندارم. این خیلی مهمه، استراتژی فعال. بعضیا متاسفانه دچار کبر و غرور میشن و حاضرن صله رحم رو قطع کنن اما رابطشون رو ترمیم نکنن. از نامه 45 در تکمیل بحثم کمک میگیرم. ایشون میفرماید وقتی که شما قلبت علوی شد در این نظام تربیتی رشد پیدا کرد در اوج همدردی و یگانگی با درد جامعت قرار میگیری، نه فقط به نزدیکانت مهرورزی میکنی بلکه نمیتونی در رفاه باشی اما بقیه رو ببینی دارن رنج میکشن. نامه 45 نامه است که ایشون به عثمان ابن حنیف مینویسن و از همسد نبودن زندگیشون با فقرا گله میکنن. عجیبه، امیرالمومنین گلایه میکنه از این قضیه، خیلی عجیبه. میفرماید که آیا به همین رضایت دهم که مرا امیرالمومنین بخوانند و در تلخی‌های روزگار با مردم شریک نباشم، در سختی زندگی الگویی برای آنان نباشم؟ اشاره شد اسوه بودن برای جامعه برای کلاس خیلی سخته. شما نمیتونی خودت رو الگو و رهبر جامعه بدونی در صورتی که بهترین لباسها، بهترین غذاها رو میپوشی. اشاره میکنم به سبک و سیره زندگی رهبر معظم انقلاب که خود کارشناسان شبکه های معاند اذعان میکنن، یعنی لکه‌ای اگر در زندگی ایشون و اطرافیان و بستگانشون بود، ما چنان پروپاگاندای رسانه‌ای ایجاد میکردیم که نمیشد اصلا جلوش رو بگیریم. اما لکه‌ای نیست که ما گیر بدیم آقا چرا اون رو میپوشه، چرا کفشش فلانه، چرا غذاش فلانه. اصلا از اطرافیان که میشنوه آدم قوت ایشون در چه سطحیه، آدم تأسف میخوره که آقا ما همچین رهبری داریم اما قدرش رو نمیدونیم.
آیا میلوهی بعضیا بر این باور هستن که این پرستیژ کاریشون هستش، باید زندگی مثلا بالا شهری داشته باشن، به عنوانی که مسئولن باید نمیدونم عرض کنم یه سری امکانات ویژه داشته باشن، اینو به عنوان پرستیژ کاریشون میدونن، تعریف میکنن و به نظر من بهونه بیش نیست. چیزی که حضرت فرمودن که کسی که به عنوان مثلا مسئول هست، حاکم هستش، باید در سطح خود مردم زندگی بکنه دیگه.
شما زندگانی امیرالمومنین رو میدونید، نونی رو میخورده که مثلا دیگری نمیتونسته اون نون رو بخوره، میگه آقا تو غذای من رو نمیتونی بخوری. بعد این آدم میاد گلایه میکنه که چرا من در سطح اونا نیستم. یه تلنگری واسه زندگانی ماست، این شکاف‌های طبقاتی که افراد مثلا واسه خودش و زن و بچهش و بهترین ماشین ها، بهترین گوشی ها، مثلا از حال و اوضاع برادرش، پدر و مادرش رو خبر نداره. آقا میگه برادرم نداره بخوره، برادرش رو خبر نداره، چه برسه به همسایه. و
اینجاست که میفهمن از دنیا رأس کل خطیه، که دنیا پرستی شامل پول و جاه و مقام و اینها
بهونه است، پرستیج و اینا واقعیتش بهونه است. و اونچه که ما هم در جامعه میبینیم، اگر این شکاف طبقاتی گسترش پیدا کنه، افرادی که در طبقات پایین چه عادلانه چه نادلانه قرار میگیرن، به دنبال انتقامجویی میگیرن. بعد اون روزی که خدا نکرده شما خفت بشی داخل منزلت، احساس ناامنی گسترده بکنی، میگی کاش اون روز پرستیج رو رعایت نمیکردم، به اطرافیانم کمک میکردم که همه یک رفاه مطلوبی داشته باشن.
همینطوره، در خدمت هستم آقای دکتر میلویی.
در همین بحث ویژگی های عاطفی به خطبه 86 اشاره میکنم که ایشون میگه که آقا در این جامعه قلب شما از حسادت و کینه هم باید خالی باشه. کسی که قلبش پر از مهر و همدردیه جایی برای عواطف مخرب نداره. ایشون از کینه توزی عبارت در خطبه 86 میفرماد: ولا تباغضوا فانها حالقه. حالقه چیه؟ حالقه یعنی یک چیزی که از ریشه و بن می تراشونه و می خشکونه و از بین می بره. دین و جامعه رو حسد، کینه توزی می خشکونه و جامعه رو از هم می پاشونه. این دیگه گفتار امیرالمومنین. از ویژگی های شناختی صحبت کردیم، ویژگی های قلبی و عاطفی رو گفتیم. در جنبندی بحث اشاره شد ویژگی های رفتاری، این آدم در رفتارش چه عمل کردی در جامعه داره. اشاره میکنم به نامه 18 و خطبه 216. ایشون میفرماید چنین انسانی که ویژگیهاش رو در این 4 برنامه برشمردیم به تفصیل، اولین خروجیش خوشرفتاری است. در نامه 18 میفرماید با مردم به نیکی رفتار کن و گره وحشت را از دلهای آنان بگشای. این خوشرفتاری خودش منجر به صله رحم میشه، ارتباط سازنده میشه، به نوعی به عبارت کنونی خودش رو میکنه یک شبکه اجتماعی، نه شبکه اجتماعی مثل الان که حسد، کینه توزی، ذلت، عدم اعتماد به نفس رو در دل نوجوانای ما تزریق مونه. آقا فلانی اینو داره من ندارم، فلان سفر رو رفته، فلان چیز لاکچری رو داره. نه، شبکه اجتماعی که روابط انسانی رو، فامیلی رو محکم میکنه. و خروجی دومش که بر اساس خطبه 216 عرض میکنم، رعایت حقوق دیگرانه. اون فقط به دنبال حق خودش نیست، بلکه خودش رو مکلف به ادای حق دیگران میدونه. در باب حق بیانات امیرالمومنین دیگه عزیزان میدونن خیلی بیانات عجیب و غریبی بالاخص در خطبه 216 داره. یه عبارتش رو میگم، اون بحثم رو جمع میکنم. میفرماید حق در گفتن و توصیف کردن گسترده ترین چیز هاست، اما در عمل تنگ ترین میدان هاست. حقی برای کسی برگردن دیگری ایجاد نمی شود مگر آنکه حقی از دیگری برگردن او ایجاد می شود. یعنی حق یک رابطه دو طرف است، هر حقی در مقابلش تکلیف داره. ما در این چهار جلسه به نوعی این عبارت اقیانوس نهج البلاغه، خیلی عبارت لطیف و دقیقی است که از اساتید به کار برده بودن، تربیت اجتماعی رو دیدیم یکی از دغدغه‌های امیرالمؤمنینه. ایشون اومد یک فرایندی برای ما در این اقیانوس ترسیم کرد، گفتش الگو بگیرید، موعظه بپذیرید، عبرت بگیرید از گذشتگان، بر حال کنونی جامعه خودتون نظارت داشته باشید، از تشویق و تنبیه استفاده کنید، و در نهایت این به قول معروف فرایند منجر به تربیت انسانی میشه که اندیشش خیرخواهی و خوشگمانی است. اون انسان خودش رو ترازوی عدالت برای دیگران میدونه، نظارت و مراقبت بیرونی نیاز نداره و در قلبش مهربانی و همدردی فعاله، در رفتارش عدالت و تعهد به حقوق متقابل دیگران موج میزنه.
انشالله که هممون بتونیم از این آموزه‌های عظیم درس بگیریم، بهره بگیریم تو زندگیمون. تک تک ما، حالا چه در جایگاه یک آدم عادی هستیم چه مسئول هستیم، که انشالله جامعه گلستان بشه و بتونیم که آماده سازی ظهور آقا امام مهدی علیه السلام رو شاهدش باشیم
انشالله. امیدوارم در عصر فناوری اطلاعات که قرار داریم، از کلام مولا من استفاده میکنم در اولین برنامه، توصیه کردن در شهرهای بزرگ زندگی کنیم. الان به وسیله یک وسیله هوشمند ما داریم تو شهرهای بزرگ، حتی در یکی از دهستانها اگر زندگی کنیم، داریم تو یک شهر و یک جامعه جهانی زندگی کنیم. یعنی به نظر من این توصیه های امیرالمومنین بیش از پیش باید مقابل چشمان ما قرار بگیره، چون ما در هر لحظه داریم تو یک جامعه جهانی زندگی میکنیم.
همینطوره. تشکر از شما آقای دکتر میر لوحی عزیز، از شما عزیزان شنوندم خیلی ممنون هستم که با ما بودید. تا نوبت بعد، خدا نگهدار. التماس دعا.
دوازده و 48 دقیقه اینجا به وقت گفتگو از رادیو گفتگوست که تقدیم شما عزیزان شنونده میشه روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. ما تمام قد در خدمت همه شما شنوندگان عزیز هستیم، مبنی بر این که شما از طریق سامانه پیامکی 30010-35 با ما در ارتباط باشید. هر نقدی، نظری، صحبتی هست با ما در میون بذارید، حتما به گوش مسئولین محترم یا اون مسئول مربوطه میرسونیم و سعی میکنیم که از طریق ارتباط تلفنی و گفتگوهایی که میتونیم ترتیب بدیم دغدغه شما رو مطرح بکنیم و در میون بذاریم. امیدوارم که تا لحظاتی بعد گفتگوی دیگر رو هم تقدیم شما بکنیم و از شنیدن اون گفتگو هم استفاده بکنیم. توجه به وضعیت معیشتی مردم و گرانی‌های اخیر و همینطور تورمی که در اقتصاد ما صورت گرفته، از امروز صبح سعی کردیم گفتگوهای مختلفی داشته باشیم با کارشناسان محترممون و سعی بران داشتیم که صدای اعتراض مردم رو هم به گوش مسئولینمون برسونیم. در همین خصوص گفتگویی تقدیم شما میکنیم به اتفاق خانم دکتر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی محترم دولت، که بهشون سلام میگم. وقتتون بخیر باشه خانم دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم و اجازه فرمایید که اعیاد مبارک رجب رو خدمت همه عزیزان تبریک داشته باشم، مضافاً سال نو میلادی رو.
خیلی متشکرم، ممنونم، امیدوارم که سلامت و تن درست باشیم. خب خانم دکتر مهاجرانی، حتما از این اتفاقات اخیر که مطلع هستین، صدای اعتراض مردم ما هم از اقصی نقاط کشورمون به گوش شما رسیده و در میدان حضور دارن. جهت تمهیداتی که دولت محترم در نظر گرفته برای اینکه این سوء تفاهمات، این موضوعات، این گرانی ها، این تورم بی رویه برطرف بشه، چه دستوراتی رو شما مبذول فرمودین؟
خواهش میکنم. ببینید، واقعیتش اینه که به هر حال اوضاع احوال اقتصادی کشور در طول سالهای اخیر با توجه به افزایش شدت تحریم ها از یک سو و طبیعتاً از سوی دیگر موضوعاتی که پس از جنگ حاصل شد، تأثیرات بسیار شدیدی رو بر معیشت و بر زیست مردم حاصل کرد. این موضوع رو در دولت هم بارها هم گزارش هایی آمد مبنی بر افزایش تورمی که در طول ماه‌های گذشته وجود داشته و همینطور به دنبال اون نوساناتی که ما در نرخ ارز داشتیم که طبیعتاً فشارهای سنگین رو بر اقتصاد و بر زیست مردم وارد کرد و همونجور که در جلسات دیگر هم عرض کردم و آقای رئیس جمهور هم به درستی دستور فرمودن بر این که با کسب تجار و اصناف صحبت بشه و اصل موضوعات شنیده بشه و طبیعتاً کمک بشه به این که ما موضوع اعتراضات رو که اعتراضات هم به حق هست، یعنی این موضوع رو خدای نکرده نه سیاسیش میکنیم نه چیز دیگری میدانیم که مردم فهیم ما متوجه شرایط خاص کشور هستن، اما از اون طرف به هر حال موضوع اقتصاد خانوار امروز تحت فشار قرار گرفته، لذا در راستای کاهش فشار معیشتی، در راستای در واقع پرداخت کمک هایی که بتونه از جنس کالا برگ فشار اقتصادی رو بر مردم کاهش بده، در این حال موضوعات کلان اقتصادی ما رو هم بتونه مدیریت بکنه، تصمیماتی گرفته شده که این در واقع تصدیب نامه 17 یا 20 بندی که در واقع دستور رئیس جمهور به تصویب هم رسیده و انشاءالله به مردم عزیزمون جزئیاتش رو توضیح خواهیم داد، در راستای همین هست که با پرداخت کالا برگ بشه در واقع به همه کسانی که از سال 403 یارانه می گرفتن، یعنی یه عده‌ای که حذف شده بودن رو هم دوباره شامل میشه که کمک بکنه انشاءالله مقداری فشار بر معیشت مردم کاهش پیدا بکنه، از آن سوی هم در راستای کاهش فشارهایی که بر تجار و بازرگانان و در واقع تولید کنندگان و به دنبال اون کسبه وجود داشته.
خب خانم دکتر مهاجرانی، اشاره کردیم به سالهای قبل تا رسیدیم به 404 که تورم و سایه تورم کشور ما رو فرا گرفته. خب سفره مردم رو میبینیم که هر سال داره کوچیکتر میشه، خاصه در این چند ماه اخیر که واقعا افسار گسیختگی به هر حال تورم رو ما میبینیم و مردم ما معترض هستن، ضمن این که داریم اشاره میکنیم که هر کسی که معترض هست و اعتراض میکنه صرفا معترض هست نسبت به این وضعیت معیشت و وضعیت گرانی، نه اختشاشگر. خانم دکتر مهاجرانی، فکر میکنید با توجه به این کالا برگ ها و یارانه ها چند درصد ما میتونیم رضایت مردممون رو کسب بکنیم و چند درصد میتونیم مردممون رو به اون رفاه قبلی برگردونیم تا بتونیم رضایتشون رو به دست بیاریم تا این موضوعات اخیر و گرانی هایی که در خصوص دلار، طلا و سکه بوده رو فراموش بکنن؟
ببینید، طبیعتاً در این مسیر بدیهی است که موضوعاتی از جنس مثلا طلا با دلار باید تفکیک بشه، به جهت اینکه طلا یه حجم زیادیش ناشی از افزایش قیمت جهانی است. یعنی ما شاهد افزایش قیمت جهانی طلا بودیم و این افزایش هم به این دلیله. ولی در مورد دلار که خب دیگه طبیعتاً ناشی از کمبود دلار در داخل از یک سو و افزایش میزان تقاضا از سوی دیگه است، لذا بدیهی است که عرض کردم در یک سطح کلان برای حل مسئله در واقع اقتصاد کلان ما که کسری بودجه مدیریت بشه، از طرفی ناترازی بانک‌ها مدیریت بشه و از سوی دیگه دادن در واقع کالابرگ و یا کمک‌هایی که زیست مردم رو بتونه تأمین بکنه و در شرایطی که میدانی فشار بر مردم وجود داره، اینها راهکارهای تسکینی هست که کمک می‌کنه به حل مسائل معیشتی
مردم ما. از چه موقع بعد شاهد به هر حال حرکت دولت باشن؟
انشاءالله در همین دیماه این موضوع پرداخت خواهد شد و در واقع سیاست هایی هم که بانک مرکزی داره اتخاذ میکنه انشاءالله امیدوار هستیم که کمک بکنه به تثبیت نرخ.
یعنی ما باید به سیاست های بانک مرکزی در دوره جدید آقای همتی امیدوار باشیم؟
بله، چرا که نه؟ چرا که نه؟
سوالی که در فضای مجازی دست به دست میشه، خب چرا در دوره قبلی ایشون اتفاقی نیفتاد؟
شرایط لزوماً در واقع هر آدمی در شرایط دیگر، در شرایط جدید یه آدم دیگر است با تجربیات قبلی. به هر حال انتخاب ایشون از طریق جمع خبرگانی صورت گرفته که ایشون رو فعلا به عنوان بهترین گزینه برای حل مسائل فعلی بانک مرکزی شناسایی کرد.
فکر میکنید که به هر حال تمهیدات جدید بانک مرکزی کی اعمال میشه و مردم شاهدش خواهند بود؟
انشاءالله به زودی. عرض کردم موضوع کالابرگ به زودی انشاءالله انجام میشه. موضوع تصمیمات بانک مرکزی هم طبیعتاً ایشون دیروز در هیئت دولت در واقع رأی اعتمادشون رو گرفتن و انشاءالله به زودی کار رو در دست میگیرن و کار انشاءالله پیش خواهد.
میدونید که دیگه واقعاً یه جورایی به لب رسیده اون قصه و مردم ما واقعاً نگران فرزندانشونن، نگران استحکام خانواده و بنیان خانواده هستند.
بله، طبیعتاً تو این زمینه رسانه هم باید کمک بکنه که آرامش برگرده به فضای جامعه. طبیعتاً در فضای پر التهاب باید مراقبت بکنیم همه ما در کنار دولت که داره تلاش میکنه آنچه را که تحویل گرفته به بهترین نحو ممکن برای مردم اصلاح بکنه. رسانه هم به خصوص رسانه ملی هم وظیفه داره که کمک بکنه آرامش به جامعه برد.
یکی از نگرانی های مردم همونطور که در سامانه پیامکی من میبینم اینه که آیا باز هم درصد زیادی از گرانی ها رو بعد از این تعطیلی ها شاهد خواهیم بود؟
انشاءالله
خیلی ممنونم از شما خانم دکتر مهاجرانی.
سلامت
برای شما و دولت مردان محترم آرزوی موفقیت دارم.
انشاءالله سپاسگزارم.
خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با سخنگوی محترمه دولت خانم دکتر فاطمه مهاجرانی. خب کم کمک میرسیم به اون لحظه ای که باید شنونده برنامه سایه روشن باشیم. به مدت 34 دقیقه شنونده این برنامه.